اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواحنا له الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. تقدیم به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین تأجیل در ظهور فرزندشون در این شام جمعه صلوات بلند بفرستید. عرض ما این شد که امیدواران موحد نگاهشون عمیق میشه و بلند میشه و این نگاه نگاه مهدویه. اوج نگاهشون ظهور امام زمان است و بس. یعنی انسان میتونه همه اعمالش رو گره بزنه به ظهور مهدی فاطمه و اینجوری زندگی بکنه. همون اعمال فقط نیتش عوض میشه، یعنی ازدواج میکنه، درس میخونه و کارهای مختلفی که ما انجام میدیم اونم انجام میده. کارهای مقدس، کارهای غیر مقدس، کارهای مباح، هر چه که هست همه رو یه جوری به امام زمان، نمازش نماز امام زمان پسند میشه، نمیدونم هیئتش هیئت امام زمانی میشه، کلامش کلام امام زمانی میشه و همه جا یاد و ذکر امام زمان میشود و مطلبی که عرض کردیم. دقت بفرمایید. اما امیدواران غیر موحد وقتی که به غیر خدا توجه میشه و قاعدتا امیدشون به مسائل دنیایی میشه، یعنی امید من اینه که اون آقا اون فامیل کار ما رو حل کنه، این حاج آقا کار ما رو درست بکنه، نمیدونم مدرک بیاد درست میشه، با فلانی ازدواج کنم درست میشه، فلان هیئت برم خوبه، با فلانی رفاقت کنم درست میشه، فلانی پولدار با اون ازدواج کنم درست میشه. خلاصه هر چی که هست امیدش به همین چیزای دنیاییه دیگه. من اگر این کار رو انجام بدم دیگه تمومه، اون کار رو انجام بدم دیگه تمومه و درست نمیشه. میخواد این آدم مداح اهل بیت و روحانی و امامه به سر و منبری باشه یا آدم دیگر. وقتی که نگاه نگاه مادی باشه قاعدتا تکیهگاه ها هم مادی میشه. وقتی این اتفاق بیفته انسان واگذار میشه به همین چیزها، یعنی به اندازه‌ای که خدا اراده بکنه شانس بگیره که یه جای این ابزار دنیایی کار بکنه. خب اگر کارم بکنه به اندازه همون دنیا کار میکنه دیگه، چیزی اضافه تر نیست. در نتیجه آدمی که نگاه محدود به دنیا داره کم کم مادی میشه. خاصیت دنیا و مادی نگری اینه که انسان رو کم کم میبره به فرته پوچی و ناامیدی. ما در مورد امید داریم حرف میزنیم. اگر نگاه دنیایی باشه کم کم آدم میره به سمت ناامیدی، یعنی هرچی سن میاد بالاتر آدم ناامیدتر از قبله. چرا؟ به خاطر اینکه هر سرمایه اندوخته ای داره میبینه کم کم داره از بین میره. جوانی داره، استرس داره که الان خب پیر داریم میشیم دیگه از بین رفت. سلامتی داره، کم کم هی سن و سال میره بالا تبدیل میشه به مریضی. هی آدم مدلای مختلف، دردهای مختلف، بیماریهای مختلف میگیره. پول داره، این پول رو میدونه که یه غم بزرگیه که بالاخره من باید بذارم اینو برم. هی انسان ناامید میشه. هرچی سن بالاتر میره آدمهای مادی به هر مقداری که جمع کرده باشن به همون اندازه هی ناامیدتر میشن تو زندگی. در نتیجه چون نگاهم اونجوریه، سنم رفته بالا، بعدم نمیتونه خیلی برگرده، چه آدم 40 و 50 رو رد بکنه دیگه خیلی سخت میشه آدم نگاه الهی پیدا بکنه، توجه به ظهور و فلان و اینا دیگه تو سنین بالا نه که نشدنی باشه ولی خیلی سخت میشه، خصوصا 40 سالگی رد میشه دیگه آدم تقریبا تثبیت میشه. البته داشتیم استثناء دیگه، تازه 40 سالگی طرف شروع کرده، حرفی هم نیست و به مراتب عالی هم رسیده، اما قاعده این نیست. در نتیجه این ابزار مادی که بهش توجه داره میکنه مثل این آب شوری که این میخوره و تشنه میشه، تشنه ترش میکنه، در نتیجه هی آرزوهاش اضافه میشه و دست نیافتنی تر. اگر حدیث داریم که پیامبر اکرم فرمودن دنیا مرد سنش بالا میره، انسان سنش بالا میره اما آرزوها در دلش جوان میشه، این مال آدمایی که از اول نگاه مادی دارن، مال همه که نیست، مال یه بخشی از آدمهایی که از اول همه تکیگاهش پول بوده، بعد رفته گفته خب ما خونمونو بزرگ میکنیم به آرامش میرسیم، نرسیده، نمیدونم فلان پاساژو میخریم نشد، فلان ویلا رو میخریم نشد، فلان حالا میریم سراغ بچه‌هامون، برای اون بچه‌م میخرم، برای این بچه میخرم، برای اون میخرم، اونا که مهربون ترن و مادین. نامهربون باشه همش استرس اینو داره که این بچه از چنگش در نیاره. در هر صورت نگاه فرقی نمیکنه، نگاه مادیه دیگه. به یه جایی میرسه که به ناامیدی مطلق میرسه. یه آقاییه توی یه جایی از کرج که حالا اسم نبرم، این رقم این که دارم عرض میکنم مثلا مال پارساله، یه راسته یه بخشی از مغازه ها توی جای گرون قیمت کرج مال ایشونه و پارسال اینجوری بود، الان نمیدونم، پارسال ماهی 1,200,000,000 تومان فقط اجاره جمع میکرد، حالا درآمدهای دیگه بماند. بعد بهش گفتیم حاجا چه خبر از اوضاع اینا، گفتش که حاجا بی پولی بیداد میکنه، بی پولی، این هر چی داره بدتر میشه دیگه، نمیدونی چه خبره، بی پولی است، پول نیست. هرچی جلوتر میره بدتر میشه، هرچی بیشتر داره بدتر میشه، چون خاصیت دنیا اینه. اگر نگاه مادی باشه اصلا دنیا طراحی نشده است برای اینکه شما بری و به دست بیاری و به آرامش برسی، برای اینه که هرچی به دست بیاری آرامش رو از دست میدی، با این نگاه. البته اگه نگاه الهی باشه نه، هرچی بیشتر داشته باشی آرامش داری، منتو از جنس دیگری، به خاطر اینکه تعلق بهش نداری. لذا فرمودند که از دنیا دار و بلاء و منزل و بلغتن و انا، دنیا مال آزمایشه، یه جاییه که شما اومدی یه مدتی یه چند تا امتحان پس بدی بری و جای گذران زندگی و جای امتحان پس دادن. این کلام پیامبره، یعنی که داداش جدی نگیر خیلی، اینجا داشتی نداشتی خیلی مهم نیست، یه جاییه که باید رد شیم بریم و اینجا چند تا امتحان پس بدیم. یه شخصی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، از دنیا خیلی شکایت کرد، بعد فکر میکرد حالا مثلا خیلی داره حرفای عرفانی میزنه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که دنیا باید، تو باید از دنیا شکایت بکنی یا دنیا باید از تو شکایت بکنه؟ دنیا مسجد مؤمنه، هر کسی به هر جایی رسیده از این دنیا رسیده، این همون جای گذرانه دیگه. یعنی که شما باید بیای تو دنیا اتفاقا مثبت ببینی دنیا رو، بهش عشق ببرزی، چون این یک وسیله ایست برای رسیدن به آخرت، نه اینکه بهش عشق ببرزی به خاطر اینکه اینجا لذت ببری. فرمود دنیا رو اینجوری ببینید، خوب ببینید، اما وسیله ببینید برای اون طرف. یا مثلا فرمودن از دنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها، دنیا برای غیر دنیا آفریده شده، یعنی دنیا برای دنیا آفریده نشده که من بیام اینجا بگم من فلان چیز رو میخوام برای خودش. نه، شما پول رو بخواه اما نه برای خودش، برای اون طرف استفاده کردن. جوانی و سلامتی رو بخوایم برای اون ور، مسکن خوب رو بخوایم برای اون ور، آرامش رو بخوایم برای اون ور، همسر خوب رو بخوایم برای اون ور. تو خیلی از این چیزها ما واقعا لنگ میزنیم دیگه، یعنی دین توی هیئت و روزه و سینه زنیه، اما تو خواستگاری کاملا من دیگه دنیاییم. توی شغلم، توی انتخاب رشته تحصیلیم، توی کسب درآمدم دیگه کلن دنیاییم. آقا یه بخشیش مال اون وره، حداقل همش هم نیست، یه بخشیشو بذار بره اون ور. نه دیگه، ما تا سینه زنی هستیم، گریه هرچی بخوای میکنیم ولی پول نخوا. و اتفاقا امیدواران موحد از دنیا استفاده میکنن، اشکالی هم نداره آدم از خدا حاجت دنیایی بخواد. پیغمبران هم میخواستن، حضرت موسی امیدوار بود که از دور یه آتشی دید گفت برم بیارم برای خانوادم، یه ول نمیکنن که. مثلا حضرت یعقوب واقعا دعا میکرد، از خدا حاجت میخواست، حاجتش هم بازگشت فرزندش بود دیگه، امیدوار بود که بچهش برگرده. خب این اشکالی نداره، منتها با نگاه دنیایی یا با نگاه وسیله برای آخرت. نگاهشون از خداوند درخواست میکنن، درخواست میکنن دنیا رو، اما امیدشون فقط به فضل الهی است و بس. دو، اینکه دنیا رو برای دنیا نمیخوان، دنبال دنیا میرن ولی نگاهشون به آسمانه. میدوه برای روزی سه شیفته هم کار میکنه، اما چشمش به دست سرکارگر و نمیدونم رئیس و مردم و فلان آقا و فلان نمیدونم رئیس شرکت نیست. چرا؟ چون میدونه که قرآن میفرماید و فی السماء رزقکم، روزی شما تو آسمونه. مثلا تو دنیا کجا داری دنبال پول میگردی؟ روزی از آسمون میاد، تو زمین نیست. فقط گفته کار کن باش. لذا وقتی تو حوائج مادی دقت بکنید، مرزش اینجاست. خب معنویاشو بگیم اما مادیش این مدلیه. تو حوائج مادی وقتی انسان خودشو به خدا میسپره، از خدا کمک میخواد، خدا هم تربیتش میکنه. یعنی روزی اگه بالا پایین میشه، چون دست خداست و من خودمو دست خدا سپردم، توی این بالا پایین شدن روزی تربیت میشم. عکسش، آدمایی که مثلا تو بحث روزی، روزی یه مثاله، تو خیلی چیزا میشه گفت، خودشونو به دنیای مادی میسپرن، به این آدم و اون آدم میسپرن برای کسب روزی، این آدم ها رو خدا به همون دنیا میسپره، در نتیجه تحت تربیت دنیا قرار میگیرن. به خاطر همین وقتی بالا پایین میشه، روزیش کم میشه یا زیاد میشه، هی ایمانش از دست میره. یه وقتی روزی کم میشه با خدا سرشاخ میشه، یه وقتی روزی زیاد میشه بازم میبینی ایمانشو داره از دست میده. چرا؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیاست، عوامل دنیا، و خودشو سپرده دست اینا. خدا میسپردش دست همین عوامل، میگه برو پول تربیتت کنه. یه روز حالش خوبه روزیش زیاد شده، یه روز حالش بده پول نداره. قسط داره، حالش بده قسطش تموم میشه، حالش خوبه. همینجوری هی بالا پایین میشه تا بمیره. حالا عاقبت به خیر، یا میشود یا نمیشود، ولی تحت تربیت خود دنیا قرار میگیره، تحت تربیت همون چیزهایی که خودشو به اونا سپرده. این طرف آدمایی که برای دنیا از خدا درخواست میکنن، نگاهشون به فضل الهیه. یعنی این آدما تو تلاش کردن با آدمای مادی هیچ فرقی نمیکنن، همه با هم دارن کار میکنن، فقط نگاهشون فرق میکنه. همین، یعنی اینم داره کار میکنه، توی شرکت دارن کار میکنن، شیفت کاریشون هم یکیه، با هم یه حقوق هم دارن میگیرن، اما او روز به روز داره از خدا دور میشه، این آدم روز به روز داره به خدا نزدیک میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این آدم نگاهش به رئیس کارخونه است، اون آدم نگاهش به فضل الهیه. همین، والا تو تلاش کردنش تفاوتی ندارن، فقط نگاهشون فرق میکنه. با این چند شبه هیچ کار سختی رو دوش کسی نذاشتیم، یعنی هیچ حرف تکلیف آوری نگفتیم، یه چیز خیلی راحت داریم میگیم آقا نگاهمون عوض بشه. همین، والله همین زندگیه، همین تلاشه. تو مادیات اینجوریه، وقتی آدم به فضل الهی توجه میکنه خدا تربیتش میکنه، بعد طبق حکمت الهی روزیش کم و زیاد میشه، طبق حکمت الهی خدا یه جایی بیشتر میده یه جایی کمتر میده، یه جایی موفقه یه جایی شکست میخوره، یه جایی طول میکشه تا موفق بشه، ولی همش در حال تربیت خداست. قدم به قدم هی داره ایمانش اضافه میشه. لذا امیرالمؤمنین به امام حسن فرمود بنیه احی قلبک بالموعظه، دلت رو با موعظه زنده کن. میدونید دیگه الان یه چیزی مد شده، مثلا طرف تا میاد حرف بزنه اینام از همین سلبریتی ها برم اینا در میاد، یعنی فقط کافیه دو تا خواننده و دو تا هنرپیشه بیان تو تلویزیون دارن صحبت میکنن، یه دفعه وسط حرفش بگه قصد نصیحت کردن ندارم، مردم ما از نصیحت خسته شدن، ولی میخوام فلان. چرا؟ امیرالمومنین فرمود که دلت رو زنده کن با موعظه. اصلا دل ما با موعظه زنده میشه. چرا محرم اینقدر ما حال خوبی داریم؟ فقط به خاطر روزه و گریه نیست، به خاطر اینکه چهار تا حدیث هم میشنویم. ان حدیثنا یحیی القلوب، یا فضیل ان حدیثنا یحیی القلوب. امام صادق علیه السلام فرمود حدیث ما دل رو زنده میکنه. فرمود دلتو بسپر به موعظه. اگه رفیق داریم هی نصیحتمون میکنه نگیم بابا این همش تو مخه ولش کن، اتفاقا اون خوبه، اون خوبه. یه رفیق داریم همش از ما تعریف میکنه هر کار خوب بعد همش با ماست، این رفیق خوبی نیست. بعد فرمود و امته به زهاده، با زهد دلت رو بمیران، یعنی دل دنیایی خودت رو بمیران، بکن از دنیا با زهد. زهد همش همین چیزیه که ما گفتیم، یه نگاهه. همین اصل زهد، اصل زهد یه چیز قلبیه. فرمود اصل زهده الرغبت عند الله. خیلی گوش بده، فرمود همه زهد اینه، این من رغبت داشته باشم به چیزی که خدا داره. یعنی چی؟ یعنی میخورم، میخوابم، ازدواج میکنم، شهوت دارم، ارضا میشه از طریق ازدواج مشروع و فلان و اینها، و مثل همه مردم لذتها رو دارم میبرم، اما رغبت اصلی من به اینا نیست. دغدغه من یه جاهای دیگه است. حالا یه وقتی پا داد میریم یه جایی هم میشینیم با رفقا شیشلیک هم میخوریم، یه جایی میریم مثلا یه ولی بعضی وقتا همه دغدغه من شکم میشه. یعنی فرمود اصل الزهد الرغبت عند الله، اون چیزی که دست خداست، این که شما به اون رغبت داشته باشی. حالا تو دنیا آدم ازدواج میکنه شهوت هست، غذا که باید آدم بخوره، یه روزی نون پنیره، یه روزی مثلا کبابه، بالاخره آدم داره میگذرونه. همش بشه شکم، همش بشه ریاست، همش بشه شهوت، همش بشه چیزایی. اگه دغدغه های اصلی این باشه، یعنی که من خودم رو به دنیا سپردم، این یعنی همون نگاه مادیه. این آدم نمیتونه نگاه به ظهور داشته باشه، نمیتونه. اما اگر رغبت جای دیگه است، همه اینها رو استفاده میکنه، اما اصل دغدغه چیز دیگری است. این مرحله اول زهده که تو قلب منه، فقط تو قلبه. تا اینجا هیچ کاری اضافه قرار نیست انجام بشه. اگه میخوره و میخوابه و ازدواج میکنه و کارهای دیگر، همه اینها براش اصل نیست، براش یه وسیله است. حضرت این تعلق به اینا نداره. حضرت امام به حاج احمد آقا فرموده بود، یه خاطره ایشون نقل کرده بود، میگفتش که امام به من میگفتش که تو دوره کشف حجاب رضا خان، میدونید دیگه اون دوره فقط چادر از سر زنا نمیکشیدن، عمامه از سر علما بر میداشتن، بودن شما هم باید کچلوار تنتون بکنید. میگه که دم نونوایی دیدم که یه عالمی نون دستشوه داره میکنه میذاره دهنش میخوره داره. گفتم که اول صبح بود، گفتم حالت چطوره؟ گفت الحمدلله. یه الحمدلله یه غلیظ گفت، گفت عمامه که از سرمون برداشتن، یه تیکه پارچه داشتم از دار دنیا امروز بردم دادم به یه خانومی که چند تا بچه یتیم داره که روزیش بشه. الانم یه پولی داشتم، یه نون گرفتم باش، دیگه چیز دیگه ندارم، نونو دارم میخورم، شکمم سیر میشه الحمدلله، تا زورم خدا بزرگه. حاج احمد آقا میفرمودن که امام به من میگفت من بعد این همه سال، بعد از پیروزی انقلاب، گفت بعد از این همه سال هنوز حسرت بی تعلقی اون عالمو دارم میکشم. چقدر راحت با دنیا داره برخورد میکنه. یه چیزی داشتم در راه خدا دادم، الانم یه تیکه نون دارم میخورم، حالا بعدش هم خدا بزرگ. با عمامه یا بی عمامه؟ عمامه چیه؟ بعضی ها دارن خوشونو میکشن برای یه صندلی، یعنی همه 4 سالو فقط داره کار میکنه که دور بعد رای بیاره دوباره، کل عمرش فقط همینه. تعلق. پس مرحله اول قلب آدمه که آدم تعلق نداشته باشه، رغبت آدم به اینا نباشه، رغبت به اون چیزی که دست خداست. حالا این طرف هرچی گیرش اومد هست، نیومدم خدا خوش میدونه. دو، اینه که با فراز و نشیب دنیا بالا پایین نشه. همه زهد اینه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. این دو تا کلمه از قرآنه. امیرالمومنین فرمود این آیه قرآن، همین دو تا جمله همه زهده. یعنی اگه چیزی به دست آورد خیلی سرخوش نمیشه، چیزی هم از دست داد خیلی نمیمیره، سنگکوب نمیکنه که الان ما ای وای مثلا یه تراول 50 تومانی گم شد، یه هفته به هم ریخته، نه، زندگیشو میکنه. بعضی از ماها اینقدر تعلق پیدا میکنیم مثلا به یه متکا، مثلا این آدمه متکاش باید همه جا باش باشه، به یه انگشتر اینقدر تعلق که اگر گم شد دیگه بیچاره میشم، یه تسبیح. یه درویشی نوشتن که قدیم درویش ها کشکول داشتن و نمیدونم تبرزین و اینها، بعد قاعده هم این بود که اینا جایی مکانی نداشتن، رفته بود خدمت ملا احمد نراقی، اون عالم بزرگ، کتاب معراج و سعاده بزرگترین کتاب اخلاقیه، یعنی همین الان هم رو دستش نیست، واقعا اگه جوان ها بخوان یه کتاب اخلاقی خوب مطالعه بکنن، واقعا معراج و سعاده آدم باید تو خونه همیشه داشته باشه، گاهی مثلا باب توبه شو بخونه، باب شکرشو بخونه، باب صبرشو بخونه، باب خشمو بخونه، خیلی زیباست و اثر گذار. اومده بود در خونه ملا احمد، دیده بود که یه خونه خوبی هم داره، این فکر میکرد مثلا باید ایشون تو خرابه مثلا زندگی کنه، در زده بود و ایشون در وا کرده بود، مهمان شده بود و تو خونه اومده بود، دیده بود که نه ایشون وضعش هم بد نیست. تا اینکه بالاخره گفته بود که آقا شما، ما فکر میکردیم که این کتاب اخلاقی که شما نوشتیم، من فکر میکردم اگه بیام الان مثلا شما یه جایی نشستی خونه کاگلی و یه زیلوی پهنه مثلا نشستی رو زیلو و اینجوری داری زندگی میکنی. ایشون هم جواب نداده بود و خندیده بود و تمام. یکی دو روز مهمان بود، بعد یه دفعه گفته بود که آقا من میخوام مثلا برم سمت فلان، میخوام برم کربلا مثلا، میای بریم زیارت با هم. اخلاق ملا احمد هم عالی بود، گفته بود حالا که رفیق شدیم بیا با هم بریم. ایشون هم بلند شد گفته بود باشه بریم. سری بار سفر بسته بودن راه افتاده بودن. یک کیلومترها دور شده بودیم از منزل، یه دفعه ایشون برگشته بود گفته بود که اه اه من این مثلا تسبیحمو جا گذاشتم تو خونه شما، یا کشکولم جا موند. ملا احمد گفته بود که خب حالا دیگه، حالا یه تسبیحه دیگه، حالا بیا بریم. گفته بود نه، مثلا همه میزونم تو همین تسبیح، از این تسبیح نباشه من از بالانس خارج میشم، باید برگردیم. آقا بیا بریم، ما خیلی دور شدیم. نه باید برگرد. من گفته بود که آقا شما به من ایراد میگرفتی که چرا خونه زندگی داری، چرا تشکیلات برای خودت داری، یه کلمه گفتی بریم کربلا، من همه زندگی و تشکیلات رو ول کردم با تو اومدم، تو از یه تسبیحت نمیتونی بگذری؟ الان کی دنیایی این وسط؟ به زیاد داشتن و کم داشتن نیست توی مرحله دوم، به اینه که من چقدر تعلق دارم، چقدر قلبم گیر این چیزیست که دارم. اما از یه جایی به بعد، بله از یه جایی به بعد دیگه اونم باید کم بشه. یعنی از یه جایی به بعد نوکر امام حسین باید بداند که اگر داری هم نباید بری تو فضای تجمل، اگر داری هم نباید خرج بکنی، اگه داری خدا داده که واسطه بشی به یه جایی دیگه خرج بکنی، به اندازه‌ای که معقوله تو زندگی داشته باش خرج کن، ولی بیشتر از اون نمیشه، و اصلا ایراد میگیرن از اونجا به بعد رو. خیلی مهمه. لذا با فراز و نشیب دنیا آدمان که اینجوری تعلق پیدا میکنن بالا و پایین میشن. بعضی هم که الان میدونید دیگه، اینقدر این نگاه آدم رو محدود میکنه و کوچیک میکنه که دیگه اینقدر خودبین میشه و میره تو ورطه ناامیدی و امیدش فقط یک قرون دوزاره، فقط کافیه یه ذره تورم بشه، اینم مثلا دو تا جنس داشته باشه، همه رو برمیداره میبره احتکار میکنه دیگه. حالا مثلا یه وقتی مثلا میبینیم میوه رو مثلا طرف احتکار کرده، حالا میگیم ما مثلا انگور نمیخوریم، حالا یه تابستون اب نداره، ولی دارو رو مثلا طرف احتکار کرده، این دیگه خیلی بی‌معرفتیه دیگه، بی‌رحمیه. یعنی تو طرف اومده تو داروخونه داد میزد، میگه آقا من لنگ این دارو هم، اگه این دارو نرسه به بچه من، بچه‌م میمیره، ما یه دونه آمپول باید بزنم، هر جای کرج رو میگردم نیست. بعد مثلا دو تون دارو فقط تو کرج ما کشف میشه. تعلقات همچین بلا، اینقدر آدم خودبین میشه و محدود میشه. این یکی از این اعضای هیئت رئیسه مجلس میگفتش که دو تا سند دست ما رسیده با دلار 4200، طرف خاک گربه، خاک بستر گربه، یعنی جای خواب گربه وارد کرده برای گربه هاشون. یه آدمایی توی داروخونه طرف اومده پول نداره، داره گدایی میکنه که یه دارو بگیره ببره برای مریضش، اون یکی اومده داره 100,000 تومان 200,000 تومان میده غذای سگ میگیره. آدم انقدر محدود میشه خودشه و خودش، این اون نگاه هست، آدم رو بیچاره میکنه. خاک گربه، خاک بستر خواب گربه. یا گفت سند دیگه اینه که سطل آشغال دارن از آلمان سطل آشغال و خاک چی وارد میکنن با عرض دولتی. بگذرم، خلاصه این که حرفی که امشب زدیم اینه، اگر میخوایم امیدوار باشیم به فضل الهی، راهش اینه که واقعا به فضل الهی نگاه بکنیم. اگر به فضل الهی نگاه بشود، آدم روز به روز نگاه مهدوی هم پیدا میکنه. اما این طرف اگر نگاه مادی باشه، روز به روز سقوط میکنه و روز به روز هر چی سن بالاتر میره ناامیدتر میشه، دوندگی بیشتر، تلاش بیشتر، و تشنگی و آتش بیشتر رو به نتیجه نرسیدن. لذا این آدم ها بعد از دنیا میرن با تعلقات زیاد. شیطون هم دم آخر میاد میگه که اگه میخوای از دنیا نری، فلان چیز فلان چیز فلان چیز رو من برات حفظ میکنم. دم آخرم شیطان میاد میگیره. همه تعلق باید چی باشه؟ یه چیزی الان یادم اومد، علامه جعفری، مرحوم علامه جعفری خدا رحمت بکنه، محمد تقی جعفری، ایشون میفهمیدن که توی نجف یه سالی خیلی گرم بود و ما ظهر پناه برده بودیم به یه سرد دیگه، نه کولر و نه پنکه و هیچی نبوده اون زمان. میگه پناه برده بودیم به سرداب این مدرسه‌ای که توش درس میخوندیم، اونجا چون آب بود و اینها یه مقداری خنک‌تر بود، اونجا نشسته بودیم صحبت میکردیم و اینها. یکی از طلبه ها یه دفعه یه حرف عجیبی زد، یه کاغذ از جیبش در آورد، گفتش که آقا میخوام یه حرفی بزنم، فیلم بازی نکنید، خواهشن صادقانه جواب بدید، اونی که تو دلتونه بگید. حالا نیتش چی بود نمیدونم. عکس رو در آورد، عکس یه دختری بود، مثلا یه دختر خیلی زیباروی اروپایی. گفتش که یه سوال، اگر به شما بگن که یه لحظه جمال علی ابن، چون تو نجف درس میخوندن همه عاشق امیرالمومنین، یه لحظه جمال علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ببینی، به وصال امیرالمومنین برسی، یا نه به وصال این خانم برسی با این ازدواج شرعی بکنی، کدومش رو انتخاب میکنید صادقانه؟ میگه بعضی ها یه لبی گزیدند و بعضی ها مثلا ابراز ناراحتی کردن، بعضی هم زدن تو شوخی، عکس دست به دست چرخید، بعضی ها شروع کردن خندیدن و فضا عوض شد. گفتن بابا امیرالمومنین رو دم مرگ که قرار هممون ببینیم، فمن یموت یرنی، همه قراره به وصال مولا برسیم، اما اینو دیگه به دست نمیاریم. خندیدن. به من رسید، میگه من عکس رو نگاه نکردم، سرمو پایین انداخته بودم، نفسم بالا نمی اومد از این مقایسه. چه مقایسه ایه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو با چی داری مقایسه میکنی؟ گریم گرفت، بلند شدم از اون جمع زدم بیرون، رفتم توی حجرم نشستم. حالا توی اون گرما نفهمیدم دیگه، زدم زیر گریم. حالا عکسم ندید، فقط یه مقایسه شده بود. آدم هایی که دلبستگی به اهل بیت دارن اینجوری هم حق حق می زدم و گریه می کردم که یا علی ببین کار ما به کجا کشیده. تو همون حال میگه مدتی گریه می کردم، یه وقت دیدم که یه دفعه پرده ها کنار رفت، توی بیداری مکاشفه صورت گرفت، تو بیداری جمال نورانی مولا علی رو زیارت کردم. نتیجه حرف ما اینه، اگر نگاه مادی نباشه به وصال امام زمان میرسیم. ما یه جاهای گیر قلبی دنیایی داریم که نمیتونیم به وصال مولامون برسیم. اگه بکنیم امام زمان پیش ماست، او میاد. گاهی وقتا من تعلقم به یه دونه میکروفونه. میگه برگشتم، حالا مدتی گذشت، برگشتم توی سرداب، گفتم که شماها رسیدید به اون چیزی که اراده کرده بودین؟ گفتن نه بابا، حالا یه حرفی شوخی یه کسی کرد، یه تخیلی بود رفت. گفتم که ولی من رسیدم به اون چیزی که باید برسم. نگاه مادی آدمها رو بیچاره میکنه. آدم داریم تو کربلا که اومد خدمت ابی عبدالله روز عاشورا، گفت یا حسین قرار ما از اول یادت چی بود؟ آقا فرمود بله، میدونی که الان کار سخت شده، محاصره شدیم. آقا فرمود بله. گفت قرار ما این بود که اگه کار به کوفه کشید و به حکومت من کنار شما باشم، ولی اگه کار به زد و خورد و شکست من از شما جدا بشم. آقا فرمود بله یادمه تو همچین چیزی گفتی، ولی الان محاصره ایم، چجوری میخوای فرار بکنی؟ گفت آقا یه دونه اسب توی خیمه قایم کردم تازه نفس، اجازه بدی من میخوام برم فرار کنم. یعنی تو دم شهادت پارکاب سید الشهدا اومده اما نتونست. آقا فرمود برو برو یه جایی که صدای حلم ناصر من به گوشت نرسه، چون صدای حلم ناصر من برسه هلاک میشی. هلاک شد. لذا ابی عبدالله میگه حلم ناصر نینسروری، یه سری از بدنها تو قتلگاه افتاده بودن، اینها میلرزیدن، یعنی حسین ما هستیم. بدن حره ابن یزید ریاهی میلرزید، یعنی حسین جان من هست، شرمندتم ولی هستم. امشبم شب امام مجتبی و یتیم نوازیه دیگه، حواست باشه. امشب از اون شبایی که حضرت زهرا خیلی نظر ویژه داره، چه وقتی امام حسن اسمش میاد فضا فضای حضرت زهرایی، حضرت زهرا میخره یه دونه یه دونه اشکات رو. این قصه رو شهید مطهری هم نقل کرده، خیلی ها نقل کردن دیگه، معروفه. میگه که تسبیحی بود و پیامبر پاره شد، تسبیح ریخت زمین، امام حسن و امام حسین کوچیک بودن، شروع کردن جمع کردن دونه های تسبیح. یه دفعه یه دونه تک اومد، قرار شد که سر این یه دونه دونه تسبیح دوتا داداش کشتی بگیرن با هم. حضرت زهرا ایستاده، امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، دوتا داداش شروع کردن کشتی گرفتن. بعد هی می دیدن که حضرت زهرا میگه جانم حسین، جانم حسین. امیرالمومنین میفهمه حسینم حسینم، مثلا زیر پاشو بگیر، تشویق میکردن جانم حسین، باری کلا بابا، ماشالله بابا. یه وقت دن امام آقا رسول الله داره عشق میریزه، هی میگه جانم حسن. حضرت زهرا صدا زد بابا حسین کوچیکتره، یه وقتی دلش میشکنه با حسنم بزرگه عاقله. حضرت فرمود آره منم قاعده این بود که کوچیکه رو تشویق بکنم، اما یه لحظه نگاه کردم دیدم تو داری میگه جانم حسین، علی داره میگه جانم حسین، یه نگاه به آسمان کردم دیدم ملائکه همه دارن میگن جانم حسین. جیگرم سوخت، حسنم غریبه. آفرین، همین عشق تو من میخوام امشب برای امام حسن گریه کردی، به خدا اگه روزم نخونیم بسه دیگه. یه دو قطره عشق برای امام حسن بریزی، حضرت زهرا نوازش میکنه. حضرت زهرا میخره این عشق رو، جانم حسن، جانم حسن. در خانه یتیم امام مجتبییم، حالا فرض بکن میگن روز قیامت هر امتی با امام خودش محشور میشه، هر کسی با امام خودش محشور میشه. حالا این اصل روایته، شما فرض بکنید امام حسین علیه السلام بلند میشه، دوربرش حبیب ابن مظاهر، اول فضل العباس، علی اکبر، قاسم، زهیر و بریر و حبیب و همه دورشو گرفته. امام حسن بلند میشه، کی دوربرشه؟ تو رو به خدا یه ذره فکر کن، یه نفرم که باش نمون دورو برش، هی دورو برش رو نگاه میکنه، اونجا هم پیغمبر میگه جانم مثلا.